بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. با سلام به محضر مقدس حضرت ولی عصر و عرض تبریک ایام به این وجود نازنین و گرامی و به این امید که خدای متعال به عنوان ایدی ما امر فرج او رو هرچه زودتر اصلاح بفرماید، و با سلام به بینندگان گرامی که حوصله کردند و تا اینجای صحبت های ما رو دنبال کردند، و با سلام خدمت جناب عالی، من در خدمتون هستم.
ممنون و سپاسگزارم. خاطر شما بینندگان عزیز و محترم هست که موضوع برنامه ما تصوف و صوفیه هست و در رابطه با تحریف ها و جعل احادیث و تفسیرهای بیپایه و اساس تصوف و قطبهای تصوف آقای دکتر در برنامه قبل و یکی دو برنامه گذشته صحبت فرمودند. ادامه مطلب از برنامه قبل ناقص و ناتموم موند. از آقای دکتر خواهش بکنیم تا ادامه مطلب رو در خدمتشون باشیم. آقای دکتر در خدمتشون باشیم.
البته اشتباه نشود که ما بحث سلسله نعمت اللهی گناه‌آبادی رو داریم دیگه، ولی اون که در بین فرقای دیگر هم از این داستانا به فراوانی پیدا میشه. مثلا شما بحث اختصاصا درباره این فرقه هست، ازا فقط در مورد این فرقه در این ارتباطی که شما فرمودید ما بیان مطلب میکنیم.
ممنون سپاس.
یکی از بحثایی که جناب آقای محبوب علیشاه عنوان کرده اند که خیلی جالب به نظر من میاد، استفاده بسیار بسیار غیر منطقی از یک مقداری از آیات قرآن است که خیلی به نظر من جالب میاد. در سوره کهف قرآن کریم داستان مطرح شده و اون داستان این است که حضرت خضر علیه السلام یک پیغمبر الهی است. حضرت موسی نوبتی با او ملاقات کرده و در این ملاقات بسیار بسیار از او چیز یاد گرفته، و این اثر این ملاقات در دل و روح موسی به جای مانده بوده و رضا همواره به یوشع ابن نون که مصاحبش بوده میگفته من دلم میخواد نوبتی دیگرم باز این شخصیت رو ملاقات بکنم. و بالاخره این ملاقات بالاخره و از تحمل رنج سفر برای موسی امکان پذیر میشه، و در اونجا به حضرت خضر میگوید که من دلم میخواد با تو همراه باشم تا از تو چیز یاد بگیرم، و خضر هم خلاصه میگه تو نمیتونی با من بیای و تحمل دیدن کارهای من رو نخواهی داشت، و ایشون میگه نه من تحمل میکنم و صحبتی نمیکنم. و بعد هم با هم حرکت میکنند. اون داستانی که در سوره مبارکه کهف اومده، خب سوار بر کشتی میشن، کشتی رو سوراخ میکنه، و بعد هم در میان مردم راه میرفتن، میزنه بچه رو میکشه، و بعد هم گرسنه بودن به یه قریه میرسن، از اهل قریه درخواست تعام میکنن و اونها نمیدن بهشون، ولی در برابر خضر اون دیوار کج رو که در اونجا بوده راستش میکنه. خب در هر سه مورد حضرت موسی خلاصه علت رو سوال میکنه که چرا این کارا رو کردی، بلکه به صورت توبیخ هستن دیگه و سرزنش کردن که چرا این کارا رو کردی، برای چی کشتی رو سوراخ کردی. اونم جواب بده من که بهت گفتم تو نمیتونی همراه من بیایی که و کارای من رو ببینی. و در خاتمه کار چون قرار بود اگه قرار بود دو مرتبه اعتراضی باشه دیگه با هم دیگه قطع کنن دیگه، بار سوم که اعتراض بکنه این دوستی قطع میشه، همراهی قطع میشه. فلسفه کاراشو برای حضرت موسی بیان میکنه، تازه میگه و ما فعلت عن امر، این کارا رو من خودم نکردم، خدا فرموده که من کردم. این حضرات این داستان کردن خلاصه مایه، و خود آقای محبوب علی شاه تابنده در خورشید تابنده اونجا داستان گرد و خاکی میکنه که ببینید قرآن داره میگه که هر کسی برای رهسپاری در مسیر هدایت باید حتما یه نفر مرشد داشته باشه. موسی با اون همه عظمتی که داشته و هر حال دست ارادت به خضر سپرده که راش ببره. ببینید یک داستانی که قرآن به صورت خاص معنا میکنه، مطرحش میکنه، یک دفعه شکل عام پیدا میکنه. و از این داستان استفاده میشه که بالاخره هر انسانی که میخواد به راهی به اصطلاح به جایی برسه باید یه نفر دستگیر داشته باشه. خب شما را بی خدا بیایید در این زمینه خود با هم دیگه بررسی کنیم کجای قرآن داره میگه تو این آیاتش که انسان باید برای رهنمایی شدن باید حتما یک نفر دستگیر داشته باشه، یک نفر به اصطلاح از اهل صوفیه اونم تازه باید باشه، اونم فرقه گنابادی باید باشه. کجاش گفتی همچه حرفی رو؟ ما این بحثا رو خیلی پیشتر هم کرده بودیم. در یک دون از آثار اسلامی این نیامده که ما برای آن که به هدایت برسیم، به نجات برسیم، به نجاح برسیم، بریم خطرها فرقای صوفیه. کجا آمده؟ پیغمبر گفته، امام گفته، اونم فرقه صوفیه خاص به نام گنابادی ها. کجاش گفتم شرفی رو؟ چون یک داستانی که قرآن در یک مورد خاصی رو نقل میکنه که من باز میگم حالا مراد قرآن کریم چی از بیان این داستان استفاده داره میکنه، استفاده نامشروع که هر انسانی باید فردی باشه دستشو بگیره و در مسیر به راه بندازه طور به خدا برسونه، این حرفشونه. اصلا قرآن در صدد نیست همچین مطلبی رو بیان کنه. قرآن کریم میخواد برای ما بگوید که خدا دو جور حجت داره، یه حجت ظاهر داره، یه حجت پنهان داره. در زمان حضرت موسی حجت ظاهر موسی بوده، حجت باطن و پنهانش هم خضر بوده، کسی محلشو بلد نبوده، همین. و خدا میخواد بگه یک سری دانش‌ها رو من به موسی یاد دادم، یک سری دانش‌ها رو به خضر یاد دادم. اونایی که به خضر یاد دادم موسی نمیدونسته، مثلا موسی هم دوباره همونه بوده که اونا رو یاد بگیره، همین. خدا میخواد از مسیر بیان خضر علیه السلام مسئله امام زمان علیه السلام و مطرح کرده باشه. شما نگید داره امام در اختیار منی، در دسترس من نیست. ممکنه امام باشه اما در ملأ عام نباشه، در منظر شما نباشه، ولی اون کاراشو داره انجام میده. هرچی خدا او بفرماید در همین زمان غیبت هم داره انجام میده. این چه ارتباط به فرقای صوفی اصلا داره که شما از این ماجرایی که قرآن کریم بیان کرده استفاده کنید که بالاخره هر کسی برای خاطر این که راه نمایی بشود باید حتما چی بکنه؟ باید حتما بره و یه نفر به عنوان مرشد انتخاب کنه. یه همچین داستانی نیست. میرسیم به جای دیگری باز، ایشون که به امام رضا البته زدن تهمت رو، به حضرت صادق علیه السلام تهمت میزنن ایشون در همین کتاب صفحه 286. از میان متقدمین عرفا بایزید بسطامی مدت زیادی را سفر نمود و با مشایخ بسیاری ملاقات کرد و عاقبت دست ارادت به امام همام حضرت صادق علیه السلام داد. کجا در میان شاگردان امام صادق ما بایزید بسطامی رو بیدن؟ در آثار شیعی میبینیم اصلا. کجا از همچه مطلبی؟ این دروغ از کجا در آمده بیرون؟ بایزید بسطامی کسی است که بنا به بیان کتاب تشریعت الاولیاء عطار این عبارات رو گفته: لیس فی جبتی سوى الله، در این جامه‌ای که من پوشیدم غیر از خدا شما هیچ چیزی نمی‌بینی. و این شاگرد امام صادق علیه السلام بوده. کسی که میگه لبایی اعظم من لباء محمد یوم القیامه، پرچم من در روز قیامت از پرچم پیغمبر اسلام بالاتره و بزرگتر هست. یه همچین آدمی رو امام صادق به عنوان شاگرد گرفته و تربیت کرده که این حرفا رو بزنه. واقعا امام صادق که در طول مدت عمرش یک دونه از این حرفا نزده با اینکه امام بوده، که لیس فی جبتی سوى الله. مطلب دیگر باز، جناب ایشون باز درفشانی فرمودن، میگه که حقیقت اسلام همان تصوف است. آها، حقیقت اسلام همان تصوف است و حتی بین علما و عرفا مخالفتی در سابق نبوده و فقط در دو سه قرن اخیر اختلافات شدت یافته بلکه بروز نموده و آن نیز روی اغراض شخصی بوده و در سابق اگر هم اختلافی بوده مختصر یا آنکه با صوفی اهل سنت بوده، چون صوفی شیعه به واسطه غلبه تسنن در تقیه بودند. بفرمایید اصلا اسلام غیر از تصوف حقیقتی نداره. از کجا؟ کدوم اسلامه که میگه الا و لابد انسان باید صوفی باشه؟ کجا گفتن همچه حرفی رو؟ دنبال این قضیه کجا باید بگردیم ما؟ کجا بین علماء ما و بین عرفا مخالفتی نبوده که فراوان بوده است؟ خود شما هم حرفا رو میدونید، دو سه قرن اخیر نبوده، الان 10 قرن با هم دیگه اختلاف دارن و چرا نباید اختلاف داشته باشن؟ من مستقیم براتون بگم صریح هم بگم براتون، یا بیانات دانشمندان فقیه شیعه که منطبق بر قرآن و بر منطق اهل بیت باشه اینا صحیحه، یا حرفای صوفیه. اینا با هم جمع نمیشن، یکی هم نیستن. که ما موارد فراوانی از این مسائل اختلافی رو بعدا بیان خواهیم کرد، اصلا نیستن. یا اینا دارن درست میگن یا دارن اونا درست میگن دیگه. یه دونه آیین نیستن. بین اینا هم هموار مخالفتی نبوده، کجا هم حرف میزنی شما؟ مخالفت بوده برای آن که افرادی چون مفید و سید بن طاووس و عرض کنم که نظیر این گونه افراد، محمد بن یعقوب کلی و دیگران، بین خودشون و اعتقادات خودشون و بین اعتقادات حضرات قطعا و یقینا اینا با هم دیگه تناقض میدیدن. ولی این اساس بوده، نمیتونستن اصلا صوفی باشن، نمیتونستن تایید صوفی رو بکنن اصلا. مقدس اردبیلی در حدیقت و شیعه چقدر علیه صوفی گفته که اینا با هم اختلاف نداشتن. چی؟ که اینا با بعدن البته موارد رو تک تکش متذکر خواهیم شد، الان در کلیت بیان کردی.
درست.
برسی به این داستان به نام آقای کیوان قزوینی که این خیلی دردآور برای صوفی گنابادی. یک دانشمند کم نظیر، خطیب چیره دست، همچه کسی بوده ایشون، چند سباهی رو به تعبیر خودش جهت یافتن راه و نورانیت بیشتر البته آمد به سلک حضرات گناباتی. در این قضیه انقدر پیش میره که مقرب میشود سال علی شا به او لقب منصور علی میدهد. تا این حد میره جلو درست شد، ولی بعد از تلف کردن سالیانی از عمر خودش متوجه میشود هرگز به آنچه مد نظرش بوده در بین این صوفیه نخواهد رسید، یعنی نورانیت قلب. از اونا سرخورده میشه، به عنوان دکان تلقی میکنه، دکان تروغ و قبازی و میبره. بعد از مدتی که بین اونها بوده مجدد به طریقه حقه برمیگرده، سخنرانی های فراوان کرده، نوشیجات فراوان داره که من دارم البته نوع کتاباش رو، و اونجا این کتاب رو نوشته برای که بر روی دیگران اثر بگذاره. ولی عرض میکنم حضور شما که جناب آقای محبوب علی شاه که از جمله کسانی در مورد ایشون اظهار نظر کرده، میگن که ایشون چرا برگشته از طریقت گنابادی ها، میگه نسبت به شیخ عبدالله حاری حسادت میورزیده. یک شبیه العلمایی داشتن به نام شیخ عبدالله حاری، خلاص اونجا و نسبت دو اصلا با شخصیت و مقام آقای به اصطلاح کیوان قزوینی با آقای حائری اصلا زمین تا آسمون فرق می‌کرد. خطیب چیره دست، دانشمند بزرگ، منبر که می‌رفت او اصلا قاسم به اهل منبراش بودش. اینا توجه فرمودید؟ یکی این مطلب، و دومی که در اواخر عمر جنبه مادیت بر او غلبه پیدا کرده بوده. تا زمانی که با اینها هست منصور علیه، تا زمانی که با این ها هستش خیلی آدم خوبیه، دانشمند، خطیب چیره دست خلاصه، اما وقت از اینا جدا میشه، میشه دیگه اون وقت حسود و دنیا پرست و مادیگرا و نظیر اینها. فرض کنیم چنین باشد، شما راست بگید جواب حرفاش در کتابش بریم بدی. فرض کنیم چنین باشه، حسادت میورزیده، دنیا پرست بوده، پول پرست بوده، فرضم چنین باشه، شما برید دنبال این که جواب حرفایی که او داره میزنه به آن چرا که دیده در میان شما، برید جواب اونا رو بدید. خلاصه من به تمام صوفیه گنابادی خواندن آثار کیوان قزوینی رو خلاصه توصیه میکنم، میگم تحمل کنید و بخوانید اون آثار رو، کسی در داخل خودتون بوده دیگه. باز در مسئله دیگر، آقا رضا علی شاه گنابادی در مورد بودا اظهار نظر فرمودن. البته این مطلبی که نرم میکنم باز به نقل کتاب خورشید تابنده است که پسرشون آقای محبوب علی شاه در مورد ایشون نقل کرده، که آقای رضا علی شاه در مورد بودا چی فرمودن. و بودا هم شخص موحد و بزرگی بوده که به مقاماتی رسیده و بعضی از پیروان او معانی کلماتش را نفهمیده و نسبت به دو قلوب کردند و مثلا مجسم پرستی ظاهری او را شایع کردن و خلاصی یافتن از رنج را به رسیدن به نیروانا که همان مقام فنای عرفای اسلام از ذکر کرده است. خب آقای رضا علی شاه اطلاعات کجا آمده در مورد بودا که شخص موحد بوده؟ یک دونه مطلب، یه جمله دال برای این که بودا معتقد به خدا یکتا بوده برای ما بیارید آثار بودا الان هستش، من دارم، یه دونه بیارید. تمام کسانی که درباره بودا تحقیق کردن، اولین مطلب و اشکالی که به بودا گرفتن که اصلا وارد بحث توحید نشده، اصلا دنیا رو فقط گرفته، نه توحید و نه معاد رو. در معاد بحث تناسخ مطرح میشه، یعنی مجدد انسان بر بیاد به دنیا. در توحید هم مطلقا ایشون صحبت نکرده. این یه بحث اوله. شما کجا بگید ایشون موحد بوده؟ مطلب دوم اینه که نیروانا، شما نیروانا رو فهمیدید واقعا؟ تمام متفکران عالم دوره هم جمع شدن، هر کسی نظری در مورد نیروانا گفته، اون نظر واقعی نیروانا کدومه؟ کی با مقام فنایی که عرفای اسلام میگن با هم دیگه یکسان هست؟ عرفای اسلام خدایی رو معتقدن که این خدایی که بهش معتقد هستن، این خدا چه جوریه؟ انسان حرکت میکنه به وسیله سیر الالله و با این خدا متحد میشه، اینو میگن. خب در آیین بودا کجا خدا وجود داره اصلا که انسان وقتی به نیروانا میرسه در واقع با او متحد شده باشه؟ کجای حرفای بودا یه همچین مطلبی توش داره؟ عرض میکنم حضور شما که ببخشید به این حرفو دارم میزنم، چارم ندارم. دروغ پردازی و دروغ گویی و خلاف گویی یک مطلب بسیار بسیار رایجه بین کل فراویش، البته کلشون فرق نمیکنه، و بالاخص این فرقه ای که فرقه گنابادی باشن هیچ مشکلی براشون نداره، هر چی بخوان درست بکنن،
هر چی که به نفعشون باشه.
کتاب خورشید تابنده چاپ دوم صفحات 838 و 842 از قول آقای نقل میکنه که این آقا رابطه من ملاقات کردم، اگه خواستی نامش هم براتون بگم، او خودش برای من نقل کرد که ما در سفری که داشتیم به کربلا خدمت آقای خویی شرفیاب شدیم بر جای بزرگوار، و اونجا آقای خویی همین که فهمید که ما طرف آقای رضا علی شاه آمدیم نمیدونیم بابا چی کار کرد، خلاصه به ما پیغام کرد که شما به ایران که برگشتید به آقای رضا علی شاه از قول من عرض کنید، آقای خویی گفتن که من از شما گله‌مندم، من از شما درخواست کرده بودم شما بیایید در نجف پیش من بمانید، در امر فتوا دادن به من کمک بکنید. آقای خویی گفتن
عجب،
و بعدم گفتم من شما التماس دعا دارم آقای خویی از آقای رضا علی شاه، شما برای دفع شر کمونیستا و وهابی از مملکت اسلامی ایران شما دعا کنید. خیلی هم کجا گفتم آقای خویی هم شما دبیرو. دروغ تا اونجا که دلتون بخواد خلاصه، و تعبیر روده راست اصلا در شکم حضرات وجود نداره، برای آن که پیروان رو، برای این که مریدان رو خلاصه بتونن ساکتشون بکنن، بتونن بیشتر در همون حالت دیگرشون بدارن که حرفی نزنن، بررسی نکنن، تحقیر نکنن، هر چیزی که شما فکر بکنید میسازن، از اینکه شما فکر کنید میسازن، از اینکه به حضرت رضا تهمت بزنن، به حضرت صادق تهمت بزنن، با آیت الله خویی بزنن، به مرحوم امام بزنن، با آقای نجفی مرعشی بزنن، هیچ ابا و پروایی مطلقا ندارن. من خیلی کوتاه گفتم قضایی رو، اینا مشت نمونه خربار، شما تا دلتون بخواد از این زمینه ها فت و فراوان دارید. دروغگویی، پشت هم اندازی، سازندگی، جعل، برای که چی؟ برای که مریدا رو نگرشون بداری. حالا مریدا رو برای چی میخوای نگر بداری؟ من نکته‌ای رو اینجا ناچارم براتون بگم، وقتی کسی وارد فرقه‌ای میشه فرقی نمی‌کنه، البته این فرقه هم مستثنا نیست بلکه مهمتر از دیگران هم هست از جهت جمعیتش، وقتی کسی وارد این فرقه میشود باید دیگه تا آخر عمرش مطیع و تسلیم محض باشه، در برابر قطبش کلمیت بین یده یه قصال باید باشه، مثل مرده‌ای که داره دست قصاری در اون طرف میشه، خودش ذره حرکت نداره، هر چی به او بگویند باید انجام بده، هر چی به او بگویند باید انجام بده. توجه فرمودید؟
درست.
ما فراوان داشتیم در میان افرادی که متاسفانه فریب خوردن و رفتن، و این افراد زن بودند، از شوهر طلاق گرفتن، مرد بودن، زن طلاق دادن. چرا؟ چون دمو دستگاه قطبی بهشون گفته
کاملا در اختیار اون،
هر چی شما بگید با مخلصتون هست، حق لما و به من ندارند، اصلا میبرند در داخل که طرف رو اصلا مصلوب الاراده کنن، یعنی هیچ چیزی از خودش نداشته باشه، هرچه به او بگویند او مطیع و تسلیم باشد و هرچه به او میگویند عمل بکنه.
در آن مصر قطب میشه،
تمام شد، تمام شد. البته اگر این لیاقت داشته باشه که با قطب پیوند برقرار کنه، تو بخواد برسه به قطب خیلی راه هست. داستان تصوف در یک کلیتش حالا خیلی ساده میشه مطلبات را که قطب فعلی حضرات آقای مجذوب علی شاه هستن، ایشون چقدر درآمد داشته، چقدر حقوق میگرفته، تشریف برای در خیابون پاسداران گلستان ششمه، منزل ایشون فقط شما نگاه بکنید و ببینید که دارن در چه قصری زندگانی میکنن. ایشون از کجا آوردن اینا رو؟ از کجا آوردن؟ مشکل عمده کاری که تفکر و تعقل و اندیشه در این زمینه ها وجود نداره.
اجازه داده نمیشه که تفکر کنه.
برو با بگوییم خونه را کجا بودی تو؟ تو معلومه کجا مشغول کار بودی؟ درآمد هم معلوم بودی چقدر بوده؟ بگویم چیکار کردی؟ همین پولای باد آورده است. همین پولهایی است که مریدان و شعرباه مکاسب هی بیار 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 بده حضرات، حضرات هم بخورند و به همه چیز تو بخندن. باز معذرت میخوام این عبارات رو بگم، این فقط بس با خاطر این که اونایی که رفتن تو این مسیرها اقلا متنبه و متوجه بشوند، بیان و خلاصه راهشون رو انتخاب بکنند، یک بررسی کنند، یک بازنگری بکنند، واقعا بازنگری بکنند، چون دین یعنی سرمایه انسان، یعنی دنیا و آخرت انسان. اگه قرار بشه تو اینجا تو بررسی نکنی، فردای قیامت چی میخوای جواب بدی؟ ما در برابر خدا باید بایستیم. زندگی اینها رو دیدید شما؟ دیدیم. و زندگی مرجعش یک در هر روز پیش چقدر پول بده، برو نگاه بکن. من رفتم دیدم اینا رو.
درست.
منزل مراجع من رفتم، چه جور دارن زندگانی میکنن، در چه خونی دارن زندگانی میکنن،
در نهایت تواضع و فروتنی،
در نهایت تواضع و قناعت خلاص. درست.